الرحمن الرحیم. الفصل الثالث خامس صناعت و فیها ثلاثه مباحث المقدمات و اجزاء الصناعت الذاتیه و اجزاء الصناعت الارضیه. المبحث الاول المقدمات. الاول معنی المغالطه و بمازا تتحقق تا آخر. عرض می شود که صنعت پنجم و آخرین صنعت از صناعات خمس مربوط هست به صناعت مغالطه. در باب مغالطه سه مطلب و سه مبحث عنوان میشه. مبحث اول راجع به بیان یک سری مقدمات و مطالب کلی است. مبحث دوم راجع به بیان اجزاء ذاتیه این صناعت هست، یعنی چه عواملی مستقیماً در مغالطه نقش دارند و دخیل هستند. مبحث سوم هم راجع به اجزاء ارضیه این صنعت، یعنی اینکه چه عواملی به صورت غیر مستقیم در مغالطه نقش دارند. حالا در مبحث اول که الان مطرح مقدمات، حدود پنج نکته به صورت مقدمه ایشون مطرح میکنن که مشکلی در این بحث، در این مبحث مقدمات ما نداریم. نکته اول بیان معنای کلمه مغالطه است. اصولا این قاعده کلی هست به این که هر قیاسی و هر استدلالی که انسان انجام میده به منظور این است که یک رأیی رو و یک عقیده ای رو و یک نظریه ای رو در هم بشکنه، ابطال بکنه. اون که قیاس میکند و استدلال میکند بر قدم عالم که عالم ماده قدیم است و ازلی، میخواد نتیجه بگیرد که پس مبدعی و واجب الوجودی و خدایی در کار نیست. اون که متقابلا استدلال میکند به حدوث عالم، هدفش این است که نتیجه بگیرد پس این عالم محدثی داره، صانعی داره، به وجود آورنده ای دارد. هر کدوم دنبال یک مطلبی هستند و برای اون جهت استدلال میکنند. این قیاسی که به این منظور تشکیل میشه، استدلالی که به این منظور درست میشه، اسمشو میگذارن تبکیت. در اصطلاح منطق تبکیت مصدر باب تفعیله، ثلاثی مجردش بکته هست. در لغت عرب میگن بکته علی، یعنی غلب علیه، پیروز شد، غالب شد. این آقا با این استدلالش غلبه کرد بر خصم، بر طرف مقابل، و حرف او را از بین برد. اینجا رو میگن تبکیت. این قیاس موجب غلبه میشه، موجب این میشد که این آقای صاحب قیاس و صاحب استدلال قیاسش رو مثل یک شمشیری قرار بده که بر فرق طرف مقابل وارد میشه، مثل یک تازیانه است که بر مغز او وارد میشد و حرف او رو ابطال میکنه، رأی او رو ابطال میکنه. منتها گاهی سلام نزد. این قیاس یک قیاس برهانی است، از مقدمات یقینیه تشکیل شده. تبکیت برهانیست، غلبه از طریق برهانه. گاهی قیاس یه قیاس جدلی هست، از مقدمات مشهوره و مسلمه تشکیل میشه. تبکیت جدلیست، غلبه غلبه باب جدل هست. گاهی هم قیاس از مقدمات برهانی نیست، از مقدمات جدلی هم نیست، شبیه این هاست به حسب ماده، به حسب صورت، از جهت از جهات شبیه برهان یا جدل هست. اسم این رو میگذارن تبکیت مغالطی. این آقا در حقیقت مغالطه کرده، استدلالش برهانی نیست، استدلالش جدلی نیست، از شبیه برهان استفاده کرده. حالا فرض بفرمایید که برهان مثلا صغرایی داره، کبرایی داره، کبراش هم مثلا به صورت شکل اول بود، ماد موجبه کلیه باشد. این هم از نظر هیئت قیاسش همه اینا رو داره، ولی از نظر ماده مادهش غلطه. مثلا میگه الله موجود، این صغرا و کل موجودن مادیون و محسوس. پس نتیجه میگرد الله تعالی مادیون و محسوس، این از نظر شکل ایرادی نداره، شکل اوله، ولی از نظر ماده ایراد دارد که کبراش کلیت ندارد، که هر موجودی مادی باشه. این میشه یک نوع مقالط. گاهی ایراد در شکل هست، مثلا میگه که حافظ انسان است، فرض بفرمایید، یا ارسطو انسان است، ارسطو عالم است، نتیجه بگیره پس انسان عالم است. این غلطه، این مغالطه است. چرا؟ به جهت این که از نظر شکلی باید کبرا کلیت داشته باشه، شکل اول هست باید کبرا کلیت داشته باشه، شکل ثانی هست بایستی اختلاف مقدمتین باشد، شکل ثالث هست همچنین احدل مقدمتین باید کلی باشه، اینجا هر دو جزئیه ولذا منتج نیست. این حالا به تفصیل در مباحث بعدی روشن میشه. انواع و اقسام مغالطه ها داریم در استدلال و در کلام. معمولا مغالطه در مقابل برهان به کار برده میشه، اون که بر یک مطلبی اقامه برهان میکند شخص مقابل دیگه حرف برهانی نداره، چاره ای نداره جز از مغالطه. و در مقابل جدل به کار برده میشه، شخص مجادل طرف رو میخواد مغلوب بکنه، این آقا برای اینکه زیر بار نره در محضر جمهور منکوب نشه مغالطه میکنه، مثلا یه جوری سر قضیه رو هم میاره، منظور من این بوده اون بوده، به نوعی خلاصه راه فراری برای خودش درست میکنه، که قبلا هم در جدل ملاحظه فرمودید مشترک لفظی رو میاره، بعد چند تا معنا براش درست میکنه، اون معنا منظورمه، این معنا منظورم هست. اجمالا این مغالطه است با این مثالهایی که زدیم در مقابل برهان و در مقابل جدل. مغالطه گاهی اینجوریه که شخص خود مستدل و قیاس کننده خودش مثلا عرض میشد که قصور فهم داره و قصور درک داره، دوچار مغالطه میشه در استدلال و عالم بعدی میاد سلام داریم مغالطه او رو کشف میکنه، برملا میکنه. این خیلی زیاده، از فرق سر آدم ها تا ناخن پاشون دوچار این مغالطات هستن دیگه. علم ما که علم نامتناهی نیست که هرچه استدلال میکنیم درست باشه، علم لدنی هم که نیست که معصوم که نیستیم، مغالطه در قیاس همون نیست. گاهی هم نه، این آقای مغالط مغالطه کننده تعمد داره، میخواد طرف رو به اشتباه بندازه، طرف رو به مغالطه بندازه، خودش میدونه که مطلب چیه ولی از طریق مغالطه میخواد طرف رو به شبهه بندازه، امر رو بر او مشتبه بکنه روی عناد و لجاجتی که با حق داره یا به هر منظور دیگری که هست. پس مغالطه هم دو جور هست، گاهی خود شخص گرفتار هست و گاهی هم میخواد دیگری رو گرفتار بکنه. بعد مطالب بعدی فعلا این مباحث مقدماتی دشوار نیست، مشکلی نداره، تطبیقم بکنیم انشاءالله روشن میشه. مباحث اصلیمون بعد. فصل پنجم راجع به صناعت مغالطه است و فیه در این صناعت ثلاثه و مباحث، ما سه مبحث داریم. مبحث اول مقدمات که پنج مقدمه مطرح خواهد شد، مبحث دوم اجزاء صناعت مغالطه، از ذاتیه صفت اجزاء است، اون اجزاء ذاتیه که بعداً روشن میشه درس بعدی منظور چیه، یعنی عواملی که مستقیماً نقش دارن در مغالطه، اینا رو میگیم اجزاء ذاتیه. مواد مغالطه همون در شتابه میگفتیم عمود و اعوان، اینجا از اون عمود تعبیر میشه به اجزاء ذاتی، یعنی مواد مغالطه، چیزایی که مغالطه از اونا تشکیل میشه، صغرا کبرا هرچ. و مبحث سوم اجزاء، باز اجزای صناعت مغالطه، اون اجزاء عرضیش نجو به منزله اعوان هست، عواملی که غیر مستقیم در مغالطه نقش داره و تأثیر داره. المبحث الاول المقدمات، پنج بحث داریم. بحث اول معنی کلمه مقالطه، این یک، به مازا تتحقق، به چی چیزهای مقالطه محقق میشد، اسبابش چیه، عواملش چیه، این دو. قاعده کلی اینه کل قیاس، هر استدلالی برهانی باشه، جدلی باشه، مقالطی باشه، عموما کل قیاس نتیجته، نتیجه اون قیاس، تکون و نقضن، در هم شکستن و نقض کردن، مروضعی از اوضاع را، وضع به معنای رأی، عقیده در باب خطابه، ظاهرن در باب جدل اینجور معنا می کردیم، وضع یعنی رأی مطلق و رأیی که آدم بهش ملتزم می شد یا معتقدون بهش هست. هر قیاسی نتیجهش اینجوری، نقضن لوضع من الاوضاع، اون قیاس مادی نتیجهش نقض وضع و رأی این الهیست، قیاس الهی نتیجهش نقض وضع اون مادیست، رأی او را ابطال میکنه. هر قیاسی که نتیجهش کذا، یسمی این قیاس به اصطلاح منطقیین تبکیتن، در پاورقی معنا کرده از تبکیت لغتن، از تعنیف عنف به معنای جبر، زور در فقه ما زنای به عنف داریم که مردی زنی رو مجبور بکنه به زنا، اینجا عنف به معنای زورگویی، کوبیدن بر سر طرف هست. و تقریع هم به همون معناست، تقریع هم یعنی کوبیدن بر فرق کسی، ضرب زدن، اما به صوت به تازیانه او به سیف با شمشیر، کوبیدن بر فرق کسی، این لغتن به معنای تبکید. و یستعملو این کلمه تبکید در تعنیف بل کلام، کوبیدن بر فرق کسی به واسطه سخن، به واسطه استدلال مجازن استعمال میشد، به علاقه مشابهت. به معنای روشنترش رو مرحوم علامه در جوهر النزید داره که ثلاثی مجرد تبکید همون بکته است. یقال و بکته بالحجه، ای غلبه، پیروز شد، غالب شد، طرف رو ملزم کرد به قبولی، این معنای تبکید. هر قیاسی که اینجور باشه در اصطلاح تبکید یعنی موجب غلبه، موجب کوبیدن بر فرق طرف، محکوم کردن اون، بکته بالحجته ای غلبه. چرا تبکیت میگن؟ به اعتبار اینکه این قیاس تبکیتون، کوبیدنیست و غلبه کردنیست، لصاحب ذالک الوضع، برای صاحب اون وضع و اون عقیده، این قیاس موجب شده است که این بر طرف غالب بشه و بر فرق او بکوبه. حالا این همه قیاس ها اینجوری هستن. فیضا کانت مواد قیاس، صغرا و کبرای قیاس، از یقینیات، مقدمات یقینیه، قیل لهو، گفته می شود به این قیاس تبکیت برهانی. فیضا کانت مواد قیاس از مشهورات، با انواع و اقسامی که داشت، و از مسلمات، با انواع و اقسامی که داشت، قیل این قیاس تبکیت جدلی، این غلبه از راه جدل، کوبیدن بر فرق طرف از طریق برهان و استدلال جدلی. و از عالم تکن مواد این قیاس از یقینیات نیست و نه از مشهورات و مسلمات، از این هام نیست. او کانت منها، موادش درسته، موادش نباشد منتج نیست، موادش از اینها باشه ولی هیئت، هیئت قیاسی نباشد، مثلا واجد شرایط شکل نباشد. او کانت این مواد از این یقینیات یا مشهورات و مسلمات، ولیکن لم تکن صورت القیاس صحیحتن، این آقایی که میگوید حافظ انسان است، حافظ شاعر است، موادش درسته، حافظ انسانه، درستم است، حافظ شاعرم هست، درست، اما بعد میخواد بگه پس انسان شاعر است، حد وسط رو بردار، حافظ پس انسان شاعر است، این غلطه، این غلطه، چون مقدمت این هر دو جزئیت این بودن منتج نیست، یکی از قواعد مسلم قیاس این بود که حداقل احد المقدمتین کلیه باشه. او کانت منها ولیکن لم تکن صورت القیاس صحیحتن علا حسب قوانین قیاس در باب اشکال، در باب هیئت، باب پنجم. اگر به صورت اقترانی حملیست چهار شکل داشت، هر شکلی شرایطی داشت، نداره. به صورت اقترانی شرطیست چهار شکل داشت، هر شکلی. به صورت استثنائیست اتصالی داشت، انفصالی داشت، هر کدوم شرایطی. اونها رو خلاصه نداره. فلابد ان یکون القیاس هین از این که واجد این شرایط نیست از حیث ماده یا از حیث صورت، شبیه هم بالحق و الیقین. این شبیه به حق است، نه این که واقعا حق باشه، در مقابل برهان. یا شبیه به مشهورات هست، نه این که واقعا مشهوره باشه. حالا شبیه اونهاست مادتن در اون اولی، از حیث ماده شبیه اونهاست نه از حیث هیئت، اشکالی نداره. هیئت همون هیئت شکل اول مثلا، ولی از حیث مواد مثلا میگه هازا الله تعالی موجود و کل موجودن مادی، این کل موجود مادی اشکال ده. او هیئتن شبیه اونها باشد ولی مادتن غلط باشه، از حیث هیئت دارای همون شکل هست ولی از حیث ماده هیئتن شبیه به استدلال هست نه مادتن. فیلتبس امر چنین قیاسی بر مخاطب، امرش بر این مخاطب مشتبه میشه و خیال میکند که مطلب همینیست که این فهمیده. و یروج علیه، رواج، رایج میشه، رواج پیدا میکنند، متعارف میشه بر این مخاطب، این مطلب براش مشهور میشه. و یکونو این قیاس اند چنین مخاطبی در معرض تسلیم، واقعا چون فکرش قاصر هست این قیاس برای او آب و تاب داره، قابل تسلیم هست، میگه قبول میکنه دیگه، پس بله طبق قیاس ارسطویی الله موجود و کل موجودن مادی، پس الله تعالی مادی. لقصور فیه، یا قصوری در مخاطب هست، فکرش قاصره، نمیتونه مطلب رو بیش از این بفهمه. او غفلتن، غافل شده از این که اینجا دوچار مغالطه شد. و لا اگر از این جهات بگذریم فلا یستحق این استدلال ان یسمى قیاسا، مغالطه بیش نیست. صلاحیت این که اسمشو قیاس بگذاریم منتج نتیجه باشد، نه، این چنین نیست. و علا هازا فهوه، این قیاس، این کان شبیهن بل برهان. حالا این واقعا که قیاس نیست، شبه القیاسه، شبه اون استدلال از حیث هیئت، از حیث ماده، همون شرایط رو رعایت کرده ولی موادش کلیت نداره، غلطه. هرچه اگر شبیه به برهان باشد، سمی این قیاس سفستائیان یا سفستیان، اسمشو میگذارن سفسته، در مقابل برهان به کار میره، همون مغالطه است. و صناعت این استدلال صناعت سفسته است در مقابل فلسفه، فلسفه استدلال برهان، سفسته مغالطه است. و امکان این استدلال شبیهن بل جدل، شبیه به جدل باشد، از شبه مشهورات، از شبه مسلمات استفاده شده، سمیه این استدلال مشاغبیان، مشاغبه به معنای امتناع ورزیدن، سرکشی کردن، زیر بار نرفتن، این هم مشاغبه است، از همون قبیله. و صناعت این استدلال صناعت مشاغبه است، در مقابل برهان سفسته، در مقابل جدل مشاغبه. و سبب و کل من السفسته و المشاغبه، حالا سبب هر یکی از این استدلال‌های مغالطی، چه سفسته باشه در مقابل برهان، چه مشاغبه باشد در مقابل جدل، سبب هر کدوم لا یخلو عن احد شیئن، به ما زایت حقق رو دارن جواب میدن در عنوان بحث، خالی از یکی از این دو امر نیست. اما الغلط حقیقتن من الغایس، یا خود غایس واقعاً قصور فکر داره، دوچار اشتباه شده، و اما تعمد و تقلید الغیر، یا خودش میفهمه قضیه چیه ولی عمدن میخواد طرف رو به اشتباه بندازه، به مغالطه، تعمد تقلید غیر داره، به مغالطه انداختن دیگه. و ایقاع الغیر فی الغلط، افکندن دیگری در غلط و اشتباه، ما انتباه این قایس خود توجه دارد الالغلط و میخواد عمدن طرف رو به بنبست بکشانه، به اشتباه بندازه. و علا کل من هما، هر یکی از این دو صورت که باشه، خود قصور فکری دارد یا عمدن میخواد طرف رو به اشتباه بندازه، هر یکی از این دوتا که باشد، یقال لهو، برای این قایس بهش میگه مغالط، مغالطگر. و قیاسش اسمش هست مغالطه، قیاس قیاس مغالطیست، به اعتبار اینکه این قیاس فی کل الحالین عمدن این کار رو بکند یا غیر عمدن لقصوری که در خودش هست، یکون و ناقزن در هم شکننده لوضع ما و لعقیب ما، یک وضعی از اوضاع و رأی از آرا رو نقض میکنه، اسمش هست مغالطه. و علا هازا، با این بیانات، فل مغالطه التي نعنيها، اونی که ما دنبالش هستیم و مقصودمون هست اینجا، هنا در این صناعت تشمل و هر دو قسم را، از هر دو بحث میشه، هر دو مغالطه است، فرقی نداره. یکی الغلط که خود شخص دچار اشتباه شده، غلط کرده، یکی هم تعمد و تقلید، عمدن بخواد طرف رو به غلط بندازه، به اشتباه. و من اجل ذالک الاعتبار، به خاطر همین اعتبار و ملاحظه، کدوم ملاحظه؟ بین پرانتز ای، اعتبار نقضهی لوضع ما، در نظر گرفتن نقض این قیاس مر وضعی از اوضاع را و رأی از آراء را، با این قیاس طرف مطلبی رو ابطال میکند، حرف یک الهی رو مثلا یک مادی میخواد به این وسیله ابطال بکنه، والون که باطنن مغالطه بیش نیست. به خاطر همین جهت قیل به این قیاس تبکیت مغالطی، یعنی غلبه از راه مغالطه، کوبیدن بر فرق طرف از راه مغالطه. و انکان این استدلال در حقیقت تزلیلن، گمراه کردنه، لا تبکید، نه پیروز شدن و غلبه کردن، ولی حالا به خاطر این که هیئتن و صورتن اینجوری هست بهش میگیم تبکید. کما قد یقال و لین قیاس، به حسب غرض دیگر و منظور دیگر اسمشو امتحان میگذاریم، که این انشاءالله در همین امر ثانی الان بهش میرسیم. استاد میخواد شاگردشو آزمایش بکند که چقدر قوی شده در مسائل علمی، یه استدلالی میکنه که همراه با مغالطه است، میخواد ببینه این چقدر میتونه بفهمه، این مغالطه رو کشف میکنه یا کشف نمیکنه. هدف آزمایش، یا هدف عناد هست، یا آدمی است که منکر حق، زیر بار حق نمیره، عناد داره، دشمنی داره. این آقا برای اینکه او رو مثلا عنادش رو برملا بکنه، روشن بکنه که این دچار خطا و اشتباه شده، از راه مغالطه وارد میشه. این هر دو حالا در امر ثانی ان شاء الله میاد، کما سیاتی در همین امر ثانی، اقراض مغالطه. و علم ان سبب وقوع تلک المواد فی القیاس، این که این مواد مغالطی در قیاس واقع میشه، چه سفسته و چه مشاقبه، به خاطر این است که اینها مثلا یه سری موادی هستن رایج، تو اذهان عامه هستن، رواج دارن، مأنوس شدن، ولذا طرف از اینها استفاده میکنه. مثلا اون جمله‌ای که در عربی بین عرب‌ها بوده، اون سر اخاک ظالمن او مظلومن، این حالا مشهور شده، غلطه واقعا، عنصر اخاک ظالمن او مظلومن درست نیست، شبیه به مشهورات. حقیقت این است که لا تنصر ظالم و انکان اخاک، ولی به خاطر اینکه شبه مشهورات است ممکنه طرف ازش استفاده بکنه، از همین که تو اذهان هست. سبب وقوع این مواد سفسته مشاقبه اینها در قیاس، الذی، اون وقوعی که، این الذی صفت وقوعه، اون وقوعی که یصح و جعل این مواد رو و این استدلال رو قیاسن، میتونیم به این جهت نامش رو قیاس بگذاریم، خب اون سبب رواج و شهرت این مواد هست بر عقول، که تو اذهان هست که مثلا عنصر اخاک ظالمن او مظلومن، به این جهت. و سبب این رواج و شهرت مشابهت این مواد هست با حق، در مقابل برهان یا با مشهورات در مقابل جدل، شبیه به مشهورات از همون عنصر اخاک ظالمن او مظلومن. ولا تروج و علل عقول، این مواد رواج نداره بر عقول، رایج نمیشه و شهرت پیدا نمیکنه بر عقول افراد. فیشتبه علیه الحال، تا در نتیجه مشتبه بشه بر این عقول مطلب و حال و دوچار مغالطه بشه. این پیش نمیاد لولا قلت و تمییز، اگر نبود این کمی درک که نوع افراد دوچارش هستن، ولذا تسلیم مغالطه هم میشه. قلت و تمییز بین حق و باطل و ضعف انتباه و توجه و بیداری نسبت به مطلب، اینا موجبه این میشد که در مقابل مغالطه تسلیم میشه. فیخلط الذهن، خلط میکند ذهن انسان بین المتشابهین، دو امری که شبیه هم هستن. و یجعل الحکم الخاص به احد اعمال آخر، حکم یکی رو به دیگری هم میده، بدین جهت دچار مغالطه میشه. همونایی هم که قیاس میکنن، اهل سنت هم که قیاس میکنن، قیاس هم باطنن یک نوع مغالطه است. من غیر ان یشعر بذلک، بدون این که خود شعور به این مطلب داشته باشه، توجه داشته باشد که داره در ذهنش قاطی میکنه، خلط میکنه. سوان کان قلت و تمییز و الخلط، کمی درک و تمییز، من قبل نفس القایس، از قبل خود شخص باشه، اون دوچار غلط و اشتباه میشه، بیش از این درک نداره. این همه استدلالات که علما و دانشمندان در طول تاریخ داشتن، عالم بعدی میاد میگه شما دوچار مغالطه شدید، اشکال در خود مستدله. او من قبل المخاطب، مخاطب آدم ضعیف الفکری هست و اون میخواد از همین سوء استفاده بکنه، با یه شیر مالی مثلا مطلب رو جا بندازین، باطن مغالطه اینه. من قبل المخاطب، از یروج و شهرت دارد بر اون مخاطب ذلک، این ماده و این قضیه، به خاطر این جهت طرف از این مواد استفاده می کنه. تنظیر مثال، و هذا مطلب ما نظیر و مال و وضع الحاسب، حسابگر، کسی که در مقام جمعه، در مقام ضربه، در مقام تفریقه، تقسیم ارجه، احد العددین رو مکان عدد دیگر. فرض بفرمایید عدد دو با عدد دو یه نسبتی دارن، اینا رو با هم ضرب بکنیم یه، ولی اگر به جای عدد دو مثلا ما عدد دو رو با چهار حساب بکنیم، نسبت ها فرق میکنه. چهار رو با هشت حساب بکنیم، درسته که همه عدد زوجن، ولی نسبت ها فرق میکنه. اگر این عدد رو برداره جاش عدد دیگه بگذاره، صرفا به خاطر اینکه اینم زوجه، اینم در جهاتی شبیه اون است، خب نتیجه جمع کلی فرق میکنه، نتیجه این تقسیم کلی فرق میکنه و هاکذا. احد عددین رو مکان عدد دیگر، به خاطر مشابهتی که بین العددین هست، فیشتبه علی این حاسب، فیقع له برای این حسابگر، غلط و اشتباه در محاسبه و حساب، به جمعین در مقام جمع نتیجه غلطی میگیره، او ترهن در مقام تفریق نتیجه غلطی میگیرد. این همه که تو حساباشون افراد دچار اشتباه میشن. او نحوه ما ضرب تقسیم هرچه مثال میزنن، مثلا لو ان احدا تمثل فی ذهنه، یه انسانی مجسم شده در ذهنش، معنن از معانی لفظ مشترک، فی موضع معنن آخر لهو، به جای معنای دیگه، مثلا اون که در مقام قیاس میگه در باز است، این باز در اینجا معنای خاص خودشو داره. در کبرا میگه و هر بازی پرنده است، اون بازه در اونجا معنای خودش رو داره، این دوچاره در مشترک لفظی است. در صغرا یه معنای اراده شده، در کبرا معنای دیگه، این جا به جایی موجب مغالطه میشه، معنای دیگری رو جای اون گذاشته، معنا من معانی مشترک در جای معنای دیگری که این مشترک هست، این باب غافلون، خود این احد غافل است از استعمال این لفظ در معنای دیگه، توجه ندارد که این جا به جا شد، در صغرا معنایی، در کبرا معنای دیگری اراده شده. فلا محالته یعطی این مغالط، به این قیاس کننده اینجوری، للمعنی الذی، به اون معنایی که تمثله مجسم کرده از اون معنا را در ذهنش، یعطی به اون معنا اون حکمی را که مختص است اون حکم به زال کلمعنل آخر حکم معنایی را به معنای دیگه میده و دوچار مغالطه میشه. فیغلط غلط میکنه و قد یتعمد و تعمد داره زالک این غلط کردن رو و مغالطه رو لیوقع بالغلط غیره تا بیفکند در اشتباه طرف مقابل رو غیرش رو من قلیلی از تمیز از کسانی که قلیل و تمیزن کم درکن فکرشون به ذهنشون اونچنان آماده نیست که حق و باطل رو از هم تمیز بدن برای اونها. ول خلاصه خلاصه کلام در این امر اول این است که لولا قلت و تمیز اگر در عالم این نبود همه افراد مثلا نابغه بودن خیلی فکرشون بالا اگر نبود قلت تمیز و ضعف انتباه و بیداری و هوشیاری و قصور ذهنی در افراد و انسانها لما تحققت در عالم هیچ مغالطه ای لازم بالا یعنی تا فرق سر فرو رفته انسان مرتکز است فرو رفته است تا فرق سر به مغالطات و خلافات برخلاف واقع افتادن دوچار اشتباه شدن دیگه زندگی بشر در مسائل علمی مخصوصا از این چیزها پر است و ما امروز تجربه صدها و هزاران سال رو داریم که چقدر افراد دوچار اشتباه خب در یه مسئله 20 تا نظریه است یکی درسته 19 تا نظریه غلطه این دوچار مغالطه شده صاحب این نظر منشأش اینه به سبب قصور ذهنی عامی که در عموم افراد در نوع افراد وجود داره الذی اون قصوری که لا یکاد و یخلو از این قصور کمتر انسانی ولو قلیلن بالاخره کم و زیاد فرق داره بعضیا کمتر دوچار مغالطه میشن بعضیا بیشتر الا کسانی که خصه الله تعالی اختصاص داده است اونها را خدای متعال به واسطه رحمتش اختصاص داده است اونها را به رحمت خودش یعنی مشمول عنایات و الطاف خاصن من عباده صالحین بندگان شایسته خدا آنانی که اونها در میان مردم مثل یک نقطه و قطره میمونن فی البحر الخزم یعنی دریای نامتناهی اقیانوسهای بیکران بعدم شاید مثال میارم که والعصر ان الانسان لفی خسر در زیانکاری است در متاع علم و بازار علم هم دچار خسران و زیان میشه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات اگر بندگان صالح مطلب دوم اغراض و اهداف مغالطه است شخصی که مغالطه میکند چند تا غرض میتونه داشته باشه گاهی غرض خوب است حسن نیت داره مثل همون امتحان و آزمایش و مثلا کشف مغالطه یک مادی که بابا تو اشتباه کردی من میخوام تو هدایت بشی مثلا گاهی هم غرض بدی هست مثلا مغالطه میکنه به عنوان ریاکاری که به نشون بده بله ما مثلا چیزی بلد هستیم قصد این جهات رو داره برای که خودی نشون بده این مغالطات رو انجام میده حالا توضیح میدن به تفصیل اغراض مغالطه ول مغالطه به معنا تعمد تقلید الغیر عمدن دیگری رو به اشتباه انداختن به غلط انداختن این مغالطه به این معنا که عمدن میخواد طرف رو به اشتباه بندازه قد تقع ان قصد صحیح گاهی هدف درستی داره لمصلحت محموده به خاطر یه مساله پسندیده و مطلوب مثل اختبار غیر و امتحان معرفت و آگاهی و شناخت غیر که معلم میخواد شاگرد رو بیازماید و تو سما این مغالطه در اینجا امتحانن خوب مطلوب او مدافعت الغیر دفع شر او و تعجیز غیر عاجز کردن طرف ازاکان این غیر مبتلن مصرن علا باطله این اصرار بر باطلش داره ما متقابلن مغالطه میکنیم تا این شرش کنده بشه عرض میشد که کلوخنداز را پاداش سنگ است و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم رو این جهات فتسمى این مغالطه در اینجا عناد، طرفین با هم عناد دارن، اون هم معانده داره، لجبازی میکنه، زیر بار نمیره، اینم برای اینکه محکومش بکنه مغالطه رو، حربه خودش رو استفاده میکنه و حرف او رو رد میکنه. اینا مصلحت، هدف صحیح داره، قصد صحیح داره. ولی وقت تقا این مغالطه ان غرض فاسد، مثل ریاکاری به علم و معرفت و تظاهر در حب به علم و معرفت، میخواد نشون بده که ما هم طالب اینا هستیم، ما هم عالم هستیم، ما هم دوستدار علم هستیم. و مثل طلب تفوق علا غیرهی، مثلا این آقا طلبه یک سال از اون طلبه دیگه زودتر آمده حوزه، یه چیزایی بیشتر بلده، اون طلبه دیگه کمتر، در مجلسی که با هم نشستن این برای که نشون بده برتره، تفوق داره، مثلا یه چیزی رو پیش میاره طرف رو محکوم. طلب تفوق علا غیره، یا مثل اون قضیهی که اون ملای روستایی در مقابل میرزای قومی انجام داد، که گفت مار مثلا دید که این میرزا رو در اطراف اصفهان تو روستا خیلی احترام میکنن، اینا ملای روستا بوده، بی سواد بوده، خب ملای روستا معلومه نوعاً بی سواده، این برای این که مثلا موقعیت خودشو به دست بیاره به میرزا در حضور جمع گفت که پاشو یک ماری بنویس ببینم تو که اینقدر مثلا تعریفت میکنن. این بلند شدی کلمه مار نوشت، حالا سه کلمه است، میم همزره. خود این ملای روستایی در مقابل چشم مردم بی سواد روستا پاشد شکل یک مار کشید، بعد به مردم گفت ایو همناس، اینی که من کشیدم مار است یا اینی که این آقا کشیده؟ گفت این مال شما مار. پس ببینید آقا حتی بلد نیست یه مار بنویسه، این دیگه سوادی نداره که اینقدر احترام. این مغالطه است برای اینکه خودشو برتر نشون بده، اون حقارت باطنیش رو جبران بکنه، اینجوری پیش آمد. والذی یدفع الانسان، عاملی که وادار میکند آدمی رو الی هذا الریا، به این ریاکاری و طلب تفوق و برتری، شعور آدم از به نقص، کمبود، احساس کمبود باطنی داره، و الا اونی که عالم هست چه دایی دارد که مغالطه بکنه. به نقص و کمبود از نایه علمی که از جهت علمی کمبود داره، فیرید و فی دخیلت نفسه، در نهانخانه جانش قصدش این است که ان یعوز عن هذا النقص، عوض بیاره از این نقص، به جا یعنی جای این نقص باطنی رو، کمی سواد رو، کمی علم رو با این مغالطات پر بکن. به یعرف من نفسه، و چون میشناسه این آدم از خودش عجز را و ناتوانی رو، ان تعویز و عوض آوردن به طریق المستقیم، میدونه که اهل استدلال و برهان نیست، نمیتونه در مقابل آدم طرف استدلال بکنه، منبر خوب بره با و اون طریق مستقیم تعلم است، بره مطلب رو واقعا یاد بگیره، نمیتونه و معرفت حقیقی است اینها رو نداره، یلتجه بیراه میره دیگه، چون که راه حق رو نشناخته، از روی نادانی و جهالت راه بتخانه رو مثلا زده، یلتجه ملت مستر میشه، پناهنده میشد، الی تظاهر، تظاهر کردن به چیزی که یسد و ببندد اون چیز، نقص این آدم رو، اونم به گمان خودش فکر میکند که سرپوش گذاشت و الا باطنن که این نقص رو دار. این آدم و این انسان ریاکار در این ریاکاری، در این مغالطه، یشبهو، شباهت دارد کسی را که یورید ان یستره، بپوشاند نقص خودش رو و کمبود خودش رو در منزلت اجتماعی. یک کسی رو تو جامعه همه احترام میگذارن، موقعیت داره، اون دیگری نه، کارایی نداشت، موقعیت رو از دست داد، برای اینکه این منزلت اجتماعیش رو مثلا نقصش رو در این جهت بپوشاند، به طریق تکبر، از رای کبر و تعاظم و خودشو برتر دیدن و خودشو بالاتر دیدن پیش میاد، همش بر دیگران متکبرانه برخورد میکنه تا به این وسیله خودش رو برتر نشون بده. او یستر و نقص خودش رو در عیوب باطنیش، عیوب اخلاقیش، به طعن فی الناس، خودش کم بود داره، دیگران که مثلا دارن پیش میرن کمالی رو کسب کردن، کمالی رو کسب کردن، برای اونها مثلا میخواد این نقصش رو بپوشاند، در مقابل اونها طعنه میزنه بر مردم، بابا فلانی رو میگی، خود این آقا مثلا چندان معلوماتی نداره، فلانی زحمت کشیده حالا معلوماتی داره، استفاده میشه ازش، فلانی رو میگید فلانی هم بابا سوادی نداره، حاشیه رو که میخوندیم با هم اینجوری بود، مثلا متور رو که میخوندیم هیچی اصلا نمیفهمید، تو گل میموند. حالا اون آقا الان استاد متوله مثلا، استاد لمعه است مثلا، ولی این برای این که جهت خودش و نقص خودش رو بپوشاند اینجوری میگه. به طعن فی الناس و غیبت هم، غیبت کردن که الغیبت و جهد العاجز، این توشه و تلاش شخص ناتوان هست، آدم توانا که نمیخواد غیبت بکنه، رو در رو حرفی داره میزن. بله زالکه یلتجی، به خاطر این جاد یلتجی، این انسان، اون انسانی که فیه مرکب و نقص، عقده حقارت داره، عقده حقارت داره، پناهنده میشد الی ان یلتمسه، طلب بکند به جویت طرق حیل را، نه طرق واقعیات رو و طرق مغالطات رو، عند مواجهت اهل العلم، وقتی که با اینها روبرو میشه، مثل همون مولای روستا، لیظهر امام الناس، خودشو نشون بدد به مظهر العالم القدیر، در قیافه یک عالم توانا اینجور خودشو نشون بده. فیجهد و فی نفسهی، جدیت و کوشش میکند در نفس خودش، فی تحصیله، حالا همش فکر و ذکرش این است که چجوری مثلا یه نقشه بکشد که در مجلس چجوری طرف رو منکوب بکنه، خیتش بکنه، در تحصیل اصول و قواعد مغالطه، اصول مغالطه و قواعد عطف تفسیره، اینا رو به دست بیاره، راه و رسم محکوم کردن طرف رو به دست بیاره. لتکونه، برای این آقا، این انسان، ملکت و زالک، ملکه این مغالطه و قدرت، علال مساوله، مساوله از ماده سولته، سولت به معنای توانایی، قدرت و توانایی ظاهری فکر میکنه داره، علال مساوله، سولت و قدرت و نفوذی که الخادعه، فریب دهنده است، خود است، واقعیت نداره. ولم یدر این مسکین بیچاره، مسکین ابن مسکین، اندل التجاع الریا، پناهنده شدن به ریاکاری و به تظاهر، مثل ملتجی شدن به تکبر در اون منزلت اجتماعی، و نقد ناس، غیبت کردن مردم، انتقاد از مردم در اون قسم بعدی که نقص اخلاقی داره، کمبود داره، همه اینا تعبیرون، همین ریاکاری و مغالطه خود بسیار گویاست از نقص این آدم. اگر نقص نداشت که اینجوری به دست و پا نمی افتاد، مغالطه نمی کرد. خود این تعبیرون بیانگریست و زبان حالیست، تعبیر صارخ، فریاد زننده، به اعلی صوتهی فریاد می زند و کاشف هست از نقص این آدم، اون نقص کامن و پنهانیش، در همین وقتی که یورید و این آدم در این وقت خداع لنفسه، از جهت کلاهگذاری به سر خودش که مخواد خودش رو فریب بده، یورید و ان یستر علی نقصه، نقصش رو بپوشاند، و یظهر بالکمال، ولی خب واقعا کامل نیست. اونی که معلوماتی نیندوخته از این راه وارد میشه، اونی که نقص و کم بود دارد از طریق غیبت، ولی آدم کامل، آدمی که هیچ عقده ای ندارد، هیچ موقع دوچار این چیزام نمیشه. مبحث سوم، فائدت و حاضر صناعه، فایده صناعت مغالطه. و ما کل ما قلنا، با همه این حرفایی که زدیم که مغالطه اساسا هیچی نیست و شبیه مشهورات و اینها رو به کار بردن است و فلان، یک کلمه رو رد شدیم، اعاذنا الله تعالی من الاباطیل والاهابیل، دستاویزهای شیطانی، حبل ریسمان، و هدانا از صراط المستقیم. فایده صناعت مغالطه و ما کل ما قلنا، با همه این ایرادایی که به مغالطه گرفتیم، اغراض سوء دارد فلان اینها، فان لصناعت المغالطه، برای این صناعت فایده ای هم هست که ما در منطق از این جهت میخوایم بحث بکنیم، فایده ای هم هست که لا یستهان بها، فایده کوچیکی هم نیست. استهانت معنی کوچک شمردن، کوچک شمرده نمیشه لدا اهل العلم، منطقیین، فلاسفه. و این فایده من ناحیتین، از دو جهته، یک، انهو شأن چنین است، بها، به واسطه این صناعت، قد یتمکن الباحث، آدمی که صناعت مغالطه را آموخت، در مقام بحث و طلب حقیقت خود دچار مغالطه نمیشه، راه ها رو میشناسه، متمکن میشه باحث از نجات، و خلاصی از وقوع در غلط و حفظ میکند خودش رو از باطل. میبیند که این طرز استدلال مغالطه است، به دام او گرفتار نمیشه، میره دنبال استدلال صحیح. لان این باحث ازا عرف مواقع و جایگاه های مغالطه را و مداخل را است که از کجا مغالطه نفوذ میکنه و وارد میشه، همه راه ها رو به روی او میبندد. یعرف الطریق، یعرف الطریق الالحرب، به گریز از دچار غلط و اشتباه شدن خودش رو نجات میده، حفظ میده. این یک فایده. دوم این است که انه شنتین از بها با این صناعت قد یتمکن من مدافعت المغالطین، افرادی که عناد دارن و همش میخوان با مغالطه مطلبشون رو حل بکنن، خب عرض میشد که من اعتدا علیکم، این متقابلا میتونه با او مغالطه بکنه، جواب آهن رو با آهن میشه داد، هر چیزی جواب مناسب خودش رو داره. قد یتمکن من مدافعت المغالطین، دفع حرف اونها و کشف مداخل غلطهم، مدخلها و راههای نفوذ غلط به اشتباهشون که از کجا دچار مغالطه شدن. آقا این صغرای استدلال شما این ایراد رو داره مادتن او هیئتن، این کبرای استدلال شما این ایراد رو داره و لذا منتج نیست. این استدلال شما ملازمش غلطه، بطلان لازمش غلطه، چه وجه؟ بلا هازا با این بیانات ففائدت الباحث من تعلم صناعت المغالطه، این که میخواد اینو یاد بگیره مثل فائده طبیب هست، از تعلم طبیب مر سموم را، انواع و اقسام آفات بدن، سمها و خواص سموم، اینا رو میشناسه، نه این که اینا رو واقعا به مریض توصیه بکنه، نه برای این که جلو اینا رو بگیره. ده فن طبیب یتمکن و با این تعلم و شناخت سموم از احتراز از این سموم خود اجتناب میکند، غذای مسموم و امثال و زالک استفاده نمیکنه، و یستطیع و میتوند ان یعمر غیره بالاحتراز، مریض رو هم امر بکند به اجتناب، و یداوی و مداوا بکند من یتناول این سموم را و غذاهای مسموم را. این آقا مسموم شده، فورا میبرنش بیمارستان و طبیب راهش رو بلده، مداوا میکنه. ثم لحاظ صناعت مغالطه فایده دیگری هم هست، و اون فایده دیگری نیست که ان یقدر، این آقای صاحب این صناعت به واسطه این صناعت علی مغالطه تل مغالط، مغالطه کردن در مقابل مغالطه کننده، و مقابله تل مغالطین، مقابله کردن با مغالطین المشعوذین، اینایی که تردستن، شعبده بازن، میخوان چشمندی بکنن در قالب استدلال، به مثل طریقت من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، به مثل معتدا، کلوخنداز را پاداش سنگ است، کما قیل در مثل مشهور ان الحدیده بالحدیده یفله، آهن با آهن شکافته می شود، فلاح شکافته شدن، مثل زراعت کشاورزی که فلاح بهش میگن، برای اینکه زمین رو می شکافه. این وقد سبق ان قلنا، قبلنم گفتیم ان البشر مرتکسون، فرو رفته الى قمت رأسه، تا فرق سر به مغالطات و خلافات و اشتباهات، فما احوجه، چقدر محتاج از طالب حق از سابه شناگر فی بحر المعارف، در دریای معارف، الى محتاج از الى ان یزیح زائل کند از خود و از این حق از زبد کفهای تافه را، خشک را و بی آب را، علال ما بر روی آب، من رواسب رسوبات، لایها، لای روبی که میکنن آب رو، من رواسب غلطات مازین و گذشتگان، اشتباهات اونا، به واسطه معرفت و شناخت اون چرا که یستنه اوهو، انجام میدن او را مغالطون از اوهام و وهمها. این مال این افراده، ولیکن ذو الطباع، صاحبان طبعهای سلیم و آرا و عقاید استوار و مستقیم، اینایی که ذوق سلیم دارن، فی غنن، بی نیازن از معرفت و شناخت مواضع غلط، به واسطه آموختن قوانین و اصول در این صناعت، این نمیخواد وقتش رو صرف بکنه صنعت مغالطه یاد بگیره، با همون ذوق سلیم خدادادی حق رو تشخیص میده. فهم نلهم، برای این افراد با مواهب شخصیه الهیه الکفایه، به واسطه این مواهب کافی است که حق رو بشناسن، نیازی به آموختن این صنعت نیست. و امکان لا تخلو این صناعت برای همون هم من زیادت بصیرت لهم، همینم که صاحب این ذوق سلیم هست باز این صناعت رو بیاموزد بصیرت و آگاهیش بیشتر میشه، ولذا آموختنش برای اون هم سودمنده. خب بقیهش دیگه باشه برای جلسه بعدی انشالله، چون آقایون دستی که درس دارن دیگه ما وقتمون تمام، ساعت بعدی انشالله.